بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی یه توضیح عرض کردم درباره قدرت، امروزم ادامه همون بحثه، ولی اول یه نکته رو عرض بکنم بعد اون بحث شروع میکنم. امروز حالا اینجور که معروف شده، امروز سال روز تولد حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام، و حالا امروز به عنوان آغاز تاریخ مسیحیت امروز نیست، یه تقریبا 10 روز دیگه میشه اول سال میلادی، یعنی سال میلادی بر اساس تولد حضرت عیسی علیه السلام. ولی حالا مثلا امروز مثلا 20 دسامبر مثلا میشه، یه 10 روز دیگه میشه اول سال مسیحی. خب حالا اول اصل این که خب حالا تولد پیغمبر خداست و هر زمانی باشه انشاءالله مبارک باشه بر همه مسلمان ها یا بر پیروان عیسی، اگر پیرو به عیسی باشند. ولی حالا اون نکته که میخوام عرض کنم اینه که این تاریخی که الان به اسم تاریخ مسیحیته که این موقع الان به عنوان اول سال مسیحی ها حساب میشه، یعنی 10 روز دیگه، این تاریخ با هیچ چیزی از شواهد تاریخی تطابق نداره و اصلا معروف اینه که مسیحی ها تا زمان جنگ های صلیبی اصلا تاریخ نداشتند، یعنی اصلا هیچ نوع تاریخی توشون نبوده. یک تاریخ هایی بود به عنوان تاریخ مثلا رومی و تاریخی که مثلا از زمان مثلا به قدرت رسیدن، مثلا شبیه این که الان توی ژاپن تاریخ اینجوریه دیگه، تو ژاپن الان هر وقت که امپراتورشون مثلا این میمیره امپراتور جدید میاد، تاریخ هم میشه 1-1-1. توی اروپا هم اینطوری بود و تاریخ اصلا تاریخ عیسی نبود. توی جنگ های صلیبی وقتی که این مسیحی ها اومدن به این منطقه خاورمیانه و دیدن مسلمان ها تاریخ دارند، که اصل تاریخی هم که مسلمان ها دارند مال امیر المومنین علیه السلامه که فرمود هجرت پیامبر را مبدع تاریخ قرار بدن. مسیحی ها از مسلمان ها یاد گرفتن که اینجا تاریخ هست، اونام گفتن پس خوبه ما هم یه تاریخ درست بکنیم، و اومدن یه تاریخ اینجوری درست کردن که حالا الان مثلا میشه 2019، یعنی مثلا تقریبا 1100 سال، 1200 سال لش درست، ولی اون 1000 سال قبلیش همه ساختگی و بافتنیه. یعنی اولا هیچ معلوم نیست که الان مثلا دقیقا 2020 سال پیش، مثلا حالی که میشه سال 2020، معلوم نیست که عیسی ابن مریم 2020 سال پیش بوده، شاید مثلا شاید مثلا 2300 سال پیش بوده، یا شاید مثلا 1700 سال پیش بوده. خلاصه این تاریخ، تاریخ جعلیه. برای خود مسیحی ها این خیلی مسئله مهمیه. یه وقتی کسی یه کتابی نوشت درباره این که این تاریخ میلادی با تاریخ عیسی ابن مریم تطابقی ندارد، و اون اومد تو کتابش گفت که 6 سال فرق میکنه. یعنی مثلا اگر الان سال 2020 میلادیه، عیسی ابن مریم 2026 سال پیش بوده. این بیچاره همین تو کتابش اومد نوشت، اینو کشتندش، ترورش کردند، و خیلی هم مسیحی ها تلاش کردن که کتابش هم کلن جمع‌آوری بکنن. ولی حالا این کتابی که میخونم، ببینید که اصلا تاریخ مسیحیت چجوری. این کتاب تقویم و تاریخ در ایران مال آقای ذبیح بهروز، صفحه 62. بن بل میگه که حقیقت این است که مدارک راجع به تاریخ رومی، تاریخ رومی را، مدارک تاریخ رومی را زمامداران کلیسا از بین برده اند تا میان عیسویت و عقاید قدیمتر رومی رشته ارتباط گسسته شود. ولی سر سال تاریخ رومی که سیر منظم خود را در ماه مارس روز به روز می کرده قابل حک نبوده و همیشه باعث اشکال شده است. کسانی که راجع به تقویم رومی چیزی نوشتند، هر وقت به اشکالی برخوردند، پس از شرح رقت آوری از مقشوش بودن تاریخ رومی قدیم و بی اطلاعی منجمین و تقلب، اشکال را به جای خود گذاشته و گذشتند. بله، صفحه 93 هم میگه که خلاصه سال 291 میلادی که سال 12 شاپور ساسانی و سال دوم از هزاره دوم بنای شهر روم است، بایستی سال میلادی واقعی باشد که در قرن دهم اون را تصحیح کرده و 290 سال به عقب بردند. یعنی مثلا اگر تاریخ عیسی علیه السلام ملاک باشه، 290 سال از این 2020 باید کم بکنیم. یعنی مثلا الان چیزی شاید 1700 مثلا 50 مثلا میشه. اگر میلاد عیسی مصلوب علیه السلام در این عصر نباشد، باید برای شاگردان و هم عصران اون حضرت طول عمری در حدود 4 قرن تصور کنیم. یعنی اگر کسی بخواد تاریخ مثلا نوشتن اناجیل را، انجیل را، کسی بخواد تاریخشون را حساب بکنه، مثلا این 4 تا انجیل که هست، انجیل متا سال 70 میلادی نوشته شده، انجیل مرقس سال 90 میلادی، انجیل لوقا سال 110 میلادی، انجیل یوحنا سال 120 میلادی نوشته شده. اگر این 290 سال از این تاریخ کم نکنیم، باید بگوییم مثلا فرض کنید این متا که سال 70 میلادی مثلا این رو نوشته، این اقلا باید عمرش حدود مثلا 360 سال عمر کرده باشه. به این خیلی بعیده که مثلا متا 360 سال عمر کرده و در این تاریخ این کتاب رو نوشته، کتاب انجیل رو. اگر میلاد عیسی این زمان نباشه، یعنی همون 291 سال از این تاریخ کم بکنیم، اگر که این تاریخ نباشه، شاگردان یا اون معاصرین حضرت عیسی باید 4 قرن عمر کرده باشن. حالا میگم خیلی اثر داره، میگم برای اونا اینقدر مهمه که هر کی این حرفا رو بزنه میکشن. حالا میگم اثرش چی میشه. به موجب اون چه گذشت، سال 334 میلادی بایستی سال شهادت عیسی مصلوب باشد. سال 334، وقت مثلا عمر عیسی اگر مثلا 32 سال بوده، 32 سال را از این تاریخ کم بکنید، میشه مثلا حالا حدود 302 سال. یعنی سال 302 میلادی میشه تاریخ تولد عیسی. سال 302، یعنی از این تاریخ که الان هست 300 سال باید کم بکنیم. پیدا شدن صلیب هم در همین اوان است، به این علامت، چون که گفتن قبل از این تاریخ دیده نشده همین علامت صلیب. اینم صفحه 93 بود. بله، راجع به عصری که عیسی مصلوب ظهور کرده و همچنین سال و روز و مبدا تاریخ کلیسا، همونجور که تذکر دادیم اختلاف است. در کتب نجوم قرن پنجم ششم هجری از تاریخ میلادی فلان وجود ندارد. تاریخ میلادی از قرن دهم میلادی، تاریخ میلادی از قرن دهم به بعد معمول گردیده و برای همیشه باید موضوع تحقیق شود که چه حادثه رخ داد که بعد از گذاشتن چنین مدت طولانی، یعنی بعد از هزار سال، به فکر وضع یا استعمال تاریخ میلادی افتادند. امپراتوری بیزانس مثلا چه مشکلی داشت و این باعث شد که این تاریخ رو درست کردن. اما اینکه ایشو فرمود، حالا این حرفو بس چه درد میخوره، یعنی حالا چه نتیجه داره بگیم تاریخش همین 2020 الان، یا اینکه مثلا الان تاریخ میلادی درستش مثلا ها الان میشه چیزی حدود مثلا سال 1700 هزارو مثلا 720 در این حدود میشه. اولا علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو المیزان همین بحث رو مطرح کرده و علامه میفرماید که با توجه به آیات شریفه قرآن، این عیسایی که قرآن داره دربارش صحبت میکنه، این عیسی نمیشه 2020 سال پیش باشه. این یک نکته که یعنی برای ما از جهت قرآن این تاریخ مهمه که تاریخ الان 2020 میلادیه یا الان 1700 میلادیه. این اولا به خاطر مسئله قرآن و تفسیر. سه، ثانیا این که به این که مسیحیت اساسش بر تثلیثه، خود صلیب، اصل صلیب. الان توی انجیل کلمه صلیب هست، الان هست، ولی معلوم نیست که صلیب توی انجیل واقعی بوده یا نه. احتمالاً تجاری که از روم به هندوستان رفتند و بالخصوص اون زمان رفتند به کشمیر، اینو اونجا که رفتند هندوهایی را دیدند و تو هندوها اعتقاد به تثلیث و اعتقاد به صلیب بود و از اونجا اینو گرفتن و بردن توی مسیحیت و اعتقادات مسیحیت رو اینجوری درست کردند. یعنی هم صلیب در اصل مال این بت پرستای هندو بوده و هم خود اعتقاد به تثلیث ابو ابن روح القدس، یعنی اینم مال این هندوهای بت پرسته. و یه شواهد اینجوری هست تو تاریخ که مسیحیت اولیه اینجور اعتقاداتی نداشته. میدونی که این اصل تثلیث، خود همین کلمه تثلیث ها به هر حال اساس دین مسیحیته. یه هزار بار بگوید بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل مثلا توحید ما مسلمان ها. بعد توحید توی قرآن چقدر مطرح شده، لا اله الا الله، قل هو الله احد. توی مسیحیت 400 انجیل دارند ولی این 400 انجیل حتی یه دونشو تثلیث نداره، حتی یکیشونو. یعنی توی اصل کتاب مقدس تثلیث نیست. بله، یه آیه ای تو انجیل متی هست، آیه آخرش، که میگه هر کسی نمیدونم به من ایمان داره و مثلا صلیب خود را بردارد و برود همه مردم دنیا را به اسم ابو ابن روح القدس دعوت بکند و فلان. یه آیه اینجوری داره دا، ولی این آیه اقلن 1300 سال بعد جعل شده، بخاطر اینکه این آیه اصلش به زبان یونانی نبوده، به زبان ایتالیایی، زبان ایتالیایی تو اروپا، دقیقا با زبان اردو توی پاکستان و هندوستان با هم درست شده. انجیل به زبان یونانی بود، در حالی که این آیه که گفتم، این آیه به زبان ایتالیایی، زبان ایتالیایی خیلی که قدیمی باشه، مال 800 سال پیشه. یعنی این تو این که این جعلیه شکی نیست. نتیجه این حرفا این میشه دا، اساس دین مسیحیت بر تثلیث و صلیب که از هندوها گرفتند، از هندوستان رفته به اروپایی اعتقاد. شبیه این که همین الانم اعتقاد به تناسخ یا اینکه مرده ها رو بسوزونند که الان دیگه تو اروپا دارن این کارا رو میکنن، اینا مال اعتقادات هندوهاست که به اروپا رفته. یه نتیجه دیگری این بحث تقویم، نتیجه دیگش اینه که به همین وسیله ثابت میشه که دو تا یا سه تا عیسی وجود داره. این عیسایی که مسیحی ها میگویند و میگن که 32 سال عمر کرد، این عیسی اصلا عیسایی نیست که دین آورده باشه یا پیغمبر خدا بوده، یا اینکه حالا مسیحی ها که نمیگن پیغمبر، اونا که میگن خود خدا یا میگن پسر خدا و از این کفریات. اون عیسایی که قرآن دربارش صحبت میکنه، یعنی فرزند مریم، اون 120 سال عمر کرده، در حالی که عیسایی که اینا میگوین 32 سال عمر کرده. اون عیسایی که اینها میگویند، مسیحی ها میگن این عیسی به دار زده شد و بعد از دار پایین آوردند و دفنش کردند و بعد از 40 روز از قبر اومد بیرون و با حواریون صحبتی کرد و وصیت کرد و بعدم رفت به آسمان. این مسیحیتی که این مسیحیتی که الان وجود داره این حرفا رو میزنه، در حالی که عیسی ابن مریمی که قرآن مطرح میکنه اون اصلا و ما صلبوه و ما قتلوه یقینا یا بلکه شبه لهم، اشتباه شد براشون، به اینکه خداوند عیسی را بالا برد، احتمالاً هم اینکه بل رفعه الله الیه، خدا بالا برد، احتمالاً منش اینست، یعنی اینکه عیسی علیه السلام یه عمر طبیعی کرد، بعدم از دنیا رفت، مرد، جنازش رو هم دفن کردن، روحش رو خدا بالا برده. یعنی مثل بقیه مرده، یعنی عیسی با غیر عیسی فرقی نمی کنه. یا عیسی اینی متوفی که و رافع که الیه، یعنی همون توفی، یا عیسی اینی متوفی که و رافع که الیه و متحر که من اللذین کفر، که شاید معنای و متحر که من اللذین کفرو، اون اللذین کفرو یعنی یهودی ها، متحر که من اللذین کفرو هم به این معنا که خداوند هم موسی را و هم عیسی را هر دو را فرستاد به همو هند یا چین، و اینکه الانم توی کشمیر قبری هست به اسم قبر عیسی، یعنی توی کشمیر هند باشه، نه اینکه اصلا توی بیت المقدس و این حرفایی که اینا درست کردن. خلاصه ثمرات اینجوری زیادی داره این بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه توضیحی دادم درباره قدرت. حالا بعد خواهید دید که مسئله قدرت چقدر تو آیات و روایات مهمه. و اون جلسه میگفتیم که خود قدرت امنیت میآورد، یا خود قدرت یک نوع بازدارندگیه، و این که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی میشنید مثلا در یمن یا جای دیگه یه نوع شمشیر جدیدی درست شده یا یه نوع سلاحی هست یا مثلا یک جا منجنیق درست کردند، فوری عده مسلمان ها رو میفرستاد که برند یاد بگیرن و بیان توی مدینه اینها رو درست بکنن. اینا همه به هدف بازدارندگی بود، نه به هدف این که بخوان از اینها استفاده کنن. یعنی همون که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، یعنی پیغمبر اکرم به دنبال قدرت بود، اما این قدرت نه برای جنگیدن بلکه برای اینکه دشمن رو باز بدارند. اینکه نوع مردم وقتی میخواستن به جنگن میومدن خدمت پیغمبر اکرم طلب سلاح میکردند. من قرآن میفرماید که ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیه تبلو و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. از این آیه شریف استفاده میشه که یعنی اینا می اومدن به پیغمبر میگفتن که به ما سلاح بده، ولی گاهی هم پیغمبر میفرمود که ندارم. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیه تولو و عیونم بعدم منو میکردن گریه بکنند. چند طور روایت میخونم درباره این که اصلا بین اصل قدرت مهمه و بعد اون موقع این که ابزار قدرت یا این که مثلا مؤلفه های قدرت و این که غایت و هدف از قدرت چیست. یه مرتبه بحث قدرت، قدرت شخصی ملاکه، یعنی هر انسانی باید قوی باشد. یه وقت بحث قدرت سیاسیه که الان تو دنیا حرف اول رو قدرت میزنه دیگه. حالا یه وقت قدرت اقتصادیه. فرض کنیم مثلا الان توی دنیا آلمان ارتش اصلا نداره، اما به خاطر پولش آلمان همه چه خلاصه حضور سیاسی آلمان به خاطر پولشه، مثلا ثروتمندترین کشور اروپاست. یه مرتبه قدرت اقتصادیه، یه وقت قدرت سیاسیه، یه مرتبه قدرت مثلا قدرت جغرافیاییه. ولی به هر حال قدرت تو مناسبات و روابط اجتماعی و بین المللی حرف اول رو میزنه. یه قدرت داریم، قدرت نرم و یه قدرت سخت. اون چیزی که برای ما مهمه، ما بیشتر باید روی قدرت نرم، ما به عنوان یعنی حوزوی و طلبه اینا دارم میگم، یعنی ما باید قدرت نرم، که قدرت نرم مثلا یه نمونش همین است، بحث‌های کلامی، بحث‌های فلسفی، استدلال‌های عقلی، اینجور چیزا باید زیاد داشته باشیم. که جلسه قبلی هم میگفتم حرف اصلی همیشه قدرت منطقه، نه منطق قدرت. حالا یه چند روایت بخونم. این روایاتی که امروز یاد داشتم، من 30 تا روایت، همشم از کتاب قرر الحکم. بسیار زیاده روایات درباره قدرت ها، اینقدر زیاده که دیگه نمیشه کسی بگه مثلا این روایات سندش یا این کتاب اینا. شاید 1000 تا روایت بیشتر کسی میتونه پیدا کنه درباره قدرت. من دیشب نشستم فقط یه تفسیر قرآن را ملاحظه کردم ببینم که ذیل چند تا آیه شریفه بحث قدرت را اومده مطرح کرده و این که مثلا چند تا آیه تو قرآن راجب قدرت مسلمان ها مطلب فرموده. فکر نمی کنم کسی حتی بتون حدس بزنید شما چقدر آیه مثلا تو یه تفسیر، اینقدر که من پیدا کردم، ذیل 661 آیه بس قدرت رو مطرح کرده. یعنی فقط یه تفسیر رو 661 آیه رو گفته درباره قدرت. یه تفسیر المحرر البجیز، این حال تازه یه تفسیری که خیلی تفسیر گستردهی نیست، خیلی هم خودشم اهل این چیزا نبوده ها. نه خود کلمه قدرت، اگر که حالا شما بخواید کلماتی از قبیل مثلا سلطه، یسلطو، سلطان، اینم قدرت دیگه، اگر اینا رو بخواید اضافه کنی شاید به 1000 تا آیه برسه. مثلا بلکن الله یسلطو من یشا، یسلطو به معنی قدرت هست یا نه؟ اگر اینجوری بخوایم نگاه کنیم، بیش از 1000 آیه شریفه قرآن درباره قدرت سخت یا قدرت نرم. بعد اینجور مسئله رو در نظر بگیرید، یه چیزم مثلا مثل خمس یه دونه آیه تو قرآن داره، یه چیزی هم مثل این 1000 تو آیه شریفه قرآن. این نشون میده که چقدر این مسئله برای خدای متعال یا برای پیغمبر اکرم مهم بوده. حالا این روایات که میخونم، 30 تا روایت، خیلی بیشتر بودم، من 30 تا را انتخاب کردم از کتاب قرر الحکم. بعد شاید مثلا روایاتی از نهج البلاغه یا بهار الانوار، اینام بعد میخونم. خب این روایات همه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بعضی این روایات درباره قدرت شخصیه، بعضیش درباره قدرت اجتماعی. یک، من قوی علی نفسه تناها فی القوت. من قوی علی نفسه، هر کسی که بر خودش مسلط شد، بر هوای نفس خودش مسلط شد، تناها فی القوه، به آخرین درجه قدرت رسیده، یعنی بالاترین قدرت را کسی دارد که بر خودش مسلط باشه. این الان در مقام مده قدرت یا ذم قدرت؟ میخواد مده بکنه دیگه. میگه بالاترین درجه قدرت که خیلی کار خوبیه، اینه که آدم بر هوای نفس خودش مسلط باشه. خب بلدی اگر که قدرت سخت و خیلی خوب بلدی، گفتم اگر قدرت سخت و قدرت نرم را اینا را تفکیک بکنید و خیلی زیاد میشه. بله، وقت اینا رو در نظر بگیرید با اون تفکری که خیلی ها دارن که بله ما نباید دنبال این چیزها باشیم. حالا انواع قدرت هنو نگفتم، انواع قدرت همش هست، قدرت روحی، قدرت جسمی، قدرت منطق، قدرت استدلال، قدرت بیان، قدرت نگاه، اینا همه حال میاد. خب خب بله، حال من اول میخوام روایاتو بگویم بعد بیام از روایات چه استفاده میشه. همون که شیر میاد. بله، حدیث شماره 2، من اطاع الله سبحانه عز و قویه، هر کی از خدا حرف شنوی داشته باشه، اطاعت خدا بکنه، عز و قویه، قویه که روشنه، قوی می شود. عز هم یعنی چی؟ خدا عزیزه، عزیزه یعنی شکست ناپذیر. خدا عزیز است یعنی کسی بر خدا غلبه نمی کند. هر کس از خدا اطاعت بکنه قوی میشه. حدیث بعدی، لا قوی اقوا ممن قوی علی نفسه فملکها، هیچ قوی قوی تر از کسی نیست که قوی بر خودش باشد و مالک نفس خود باشد. حدیث دیگر، غالب شهوت قبل قوت ضرابتها، فإنها إن قبیت ملکت که بستفادت که بلم تقدر علی مقاومتها. غلبه کن بر شهوت قبل از اون که شهوت قوی بشود، زیرا شهوت اگر قوی شد بر شما مسلط میشه و دیگه شما نمیتونی با شهوت مقابله کنی، باش به جنگی، او پیروز میشه، او شما رو زمین میزنه. این الان داره میگوید که شما از اول به فکر قدرت باشید، قدرت بر علیه شهوت و مسلط بشید بر اون. من صحت دیانته قویت امانته، هر کسی دینداریش درست باشه امانت داریش قوی میشود. شبیه این روایت خیلی زیاده، خیلی زیاده تو قرآن الحکم. حدیث بعدی من ضعفت آراؤه قویت اعداؤه، اگر کسی فکرش ضعیف باشه دشمنش قوی می شود. سال 58 امام رضوان الله علیه جلسه سران کشور رو میخواد و به اونا میفرماد که این صدام تو فکر یه چیزایی هست، شاید یه وقت به ایران حمله بکنه. بعد یه گروه میگذارند و تحقیق بکنند و بعدم اونا میان به امام گزارش میدن که شواهدی بر این هست. عراق هم اومد یه جای ایران رو بمباران کرد و بعد خورسال یه حرفای شد. بعد یه هیئتی از ایران میرن داخل عراق که صحبت بکنند که یه وقت جنگی پیش نیاد. وقتی اینا میرند و با صدام صحبت میکنند، صدام در ظاهر میگه که شما ایرانی ها به ما حمله کرده اید، خیلی جاها مثلا بمب گذاری کردن تو عراق زیر سر شما بوده سو، بله ما هم باید بمباران بکنیم، اون بمبارانی هم که کردستان انجام دادیم به این خاطر بود. بعد این تمام میشه، صدام با یک کسی ماهر عبدالرشید بود که این خیلی تو عراق قدرت داشت، آدم بود اسادستش بود ولی اصلا مغز نظامی عراقی بود. صدام با این مشورتی میکنه، اون میگه که من با ایرانی ها مخالفم، تا حالا هم ایران نرفتم ولی نظر من اینه که جنگ نکنیم، حمله نکنیم به ایران. صدام یه فحشی به اون میده و میگه که الان ایران ارتش نداره، همه چیز ایران از هم پاشیده، من یک هفتهی میتونم تهران رو بگیرم و حالا اون تعبیرش این حقوقی که مال عراق سوشت العرب و نمیدونم خوزستان اینا رو که حقوق ماست باید از اونجا بگیریم و این ماهر عبدالرشید رو بیرونش میکنه. یعنی اینجا بینید صدام احساس کرد که توی ایران یه تشتتی هست، همین باعث شد که حمله کرد. من ضعفت آراؤه قویت اعداؤه، باز شبیه اینه، این که میفرماید من ضعف جده قویه ضده، هر کسی که خودش تلاشش کم باشه دشمنش قوی میشه. من ضعف جده، هر کی تلاشش کم باشه قویه ضده، دشمنش قوی میشه. کلما قویت الحکمت و ضعفت شهوت، اگر عقل گرایی قوی باشد شهوت کم می شود. اصابت و رأی یقبل حزم، کلمه حزم از کلماتیه که ما دقیقا معادل فارسی اصلا برش نداریم، مثلا تو زبان فارسی معادل نداره، ولی تقریبا کلماتی از قبیل احتیاط، دوراندیشی، مواظبت، فریب نخوردن، همه این کلمات رو هم بگذاری میشه هضم، ولی به هر حال هضم فارسی نداره. اصابت و رأی، اگر کسی رأی درست داشته باشد هضمش قوی میشه. حالا مثلا بگیم آینده پژوهیش، آینده نگریش یا مثلا آینده سازیش قوی میشه. قوت الحلم عند الغضب افضل من القوه على الانتقام، آدم موقعی که غضب میکند اگر حلم و بردباریش قوی باشد بهتر از آن است که قدرت داشته باشه بر انتقام. التوکل من قوت الیقین، کسی که یقینش بالا باشه توکل بر خداش هم زیاد میشه. اخلاص العمل من قوت الیقین، هر کسی یقینش بالا باشه اخلاصش هم زیاد خواهد بود. الوفا و عنوان، الوفا و عنوان و وفور دین و قوت الامانه، وفاداری نشانه اینه که دینش پره و امانت داریش هم قویه. اصل و قوت القلب التوکل علی الله، اصل قوت اینه که آدم به خدا توکل بکنه. ان افضل الناس من حلم عن قدرت و زهد عن غنیت و انصف عن قوت، بهترین انسان ها کسی است که حلم داشته باشه ولی حلمش از روی قدرت باشه نه از روی ضعف، زاهد باشد در عین اینکه غنیه، نه اینکه فقیر است و زاهده، غنی است و زاهده. و انصف عن قوت، انصاف داشته باشه، انصافش هم از روی قدرت باشه، یعنی قدرت داشته باشه اما از حق تجاوز نکنه. ثمرت الدین قوت الیقین، اون که هفته پیش میگفتم قدرت منطق، قوت سلطان الحجت اعظم من قوت سلطان القدرت. اگر یک کسی زورش زیاده یک کسی حرفش حرف منطقیه، این که حرفش منطقیست قدرتش بیشتر از اونیه که زورش بیشتره. قوت سلطان الحجت اعظم من قوت سلطان القدرت. همین که شیعه بر حقه این خیلی قدرته، اگه همین حقانیت شیعه نبود قطعا سنی ها ما شیعه ها را از بین برده بودند. اگر که مثلا همین حقانیت دین اسلام نبود یهودی ها مسیحی ها قطعا اسلام را از بین می بردند. ولی اون سلطان الحجه این قدرته، قوت و سلطان الحجه یعنی همون دلیل و منطق قدرتش زیاده. من یعمل یزدد قوتن من الحزم قوت العزم، القوی من قمع لذته، آفت القوی استضعاف الخصم. هر کس دشمن رو کم حساب بکنه این هیچ وقت قوی نیست، کسی که دشمن رو کم بپنداره دا این هیچ وقت قوی نخواهد بود. متاسفانه الان این خیلی تو کشورمون همین مسئله جدی ها. کل قوی غیر الله سبحانه ضعیفون، غیر از خدا همه ضعیفند. لا قوی اقوام من قوی علا نفسی فملکه ها کن. بله شبیه هم بود، بله شبیه هم بود، یه مضمون بود. کن موقنن تکن قویین، ایمانتون را یا یقینتون را زیاد کنید قوی خواهید بود. العقل و اقوا اساسن، عقل قوی ترین پایه است. نه بینید یه وقت اینجوری میگیم، میگیم که دشمن چون دشمن خداست و خدا قوی تره، این طوری نیست. اما همون موقع که میگیم دشمن دشمن خداست، دشمن نباید کم گرفته. به هر حال این نه کید شیطان، درسته که ضعیف اما به هر حال یه دشمنیه که هیچ وقت خواب نمیره. اینو چند بار گفتم که مثلا سایروس ونس موقع طلوع آفتاب رفت کاخ سفید، کارتر گفت که ظهر بخیر، حالا وقت سر کار اومدنه. بله دشمن اینجوریه، کسی که اینجوری کار میکنه خب بله دنیا رو میگیره. بعضی از رؤسای ما هم اقلن تا ظهر میخوابند، خب خب اینم پیداست که کشور همینجوری میشه دیگه. بن الدین و اقوا امادن از ثقت و بالله اقوا عملن از تقوا اقوا اساسن الحق و اقوا زهیرن العدل و اقوا اساسن. ببینید اینجور روا اینا همش روایات مختلف بودن. یعنی یه روایت میگه که قدرت به دینه، یکی میگوید به عقله، یکی میگوید به اعتماد به خداست، یکی میگوید بر حق بودن قدرته، یکی میگه عدالت قدرته. اینا بعدا خواهم گفتن که اینا همه داره قدرت نرم و بیان میکنه. یعنی یکی تکیش به سلاحه، یکی تکیش به اینه که عادل است. اطاعت لله اقوا سببین اقوا عدد شدائد از صبر اقبل بسائل حسن الفضائل بالاترین قدرت اینه که کسی فضائلش زیاد باشه. مثلا بین یه کتابی هست مال میرسد علی همدانی. میرسد علی همدانی کسیه که خب خیلی این مسلمان های آسیای مرکزی به برکت این آقا مسلمان شدن یا شیعه شدند. و این آیه میرسد علی همدانی اولی کتابش هست میگه یه موقع اذان صبح امیرالمومنین علیه السلام داشت تشریف میبرد به مسجد برای نماز پیغمبر که به نماز رسول خدا. در بین راه امیرالمومنین که تشریف می آورد یه پیرمرد یهودی داشت تو کوچه راه میرفت. میگه امیرالمومنین علیه السلام بنا کرد یواش راه بره از این پیرمرد جلو نزنه. پیرمرد یهودی بود ولی امیرالمومنین اینقدر فضائل و اخلاق و رعایت میکرد که حتی از پیرمرد یهودی جلو نزنه. این پیرمردم خیلی یواش را میرفت. امیرالمومنینم هی تو دلش تو فکر بود که نماز پیغمبر الان دیر میشه و به نماز نمیرسن، ولی به هر حال از این یهودی هم نمیخواست جلو بزنه که خلاف ادب باشه. بعد میگه که رسول خدا نمازو شروع کرد و رفت به رکوع رکعت اول. بعد میگه جبرئیل علیه السلام دستشو گذاشته بود رو کمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و پیغمبر همینجور رکوع و طول داد طول داد. وقتی که امیرالمومنین آمد و اقتدا کرد و به رکوع رسید جبرئیل دستشو از کمر پیامبر برداشت. این که حسن فضائل بیشتری قدرت رو بر آدم ایجاد مونه. امیرالمومنین که اینقدر قویه با این فضائله. اقبا ناس من غلب هواهو لا یکونن اخو که علال اصاعت الیک اقبا من که علال احسان الی. هیچ وقت دشمن در توهین کردن به شما قوی تر از آن نباشد که شما احسان بکنید. یعنی بالاترین قدرت احسان است. این قدرت دشمن رو ضعیف میکنه. المال یقوی غیر الایدی. خود مالم یه جور قدرته، ثروتم یک جور قدرته، از راه این دست معمولی هم نیست. اینا حالا چند تا سی تا روایت بود خوندم بر اساس کتاب غررالحکم. شبیه اینجور روایات توی نهج البلاغه زیاده. به صورت کلی این روایات دلالت میکنه که اصل قدرت خوبه. حالا باز جلسه بعدی هم یه چند تا روایت دیگه باز درباره قدرت میخونم، بعد احکامی که از اینا استفاده میشه.